سيشن الهموم والتعمل والتعود والتعود.
الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين. تسلیم و مسئله تعارض بین نسخ و تخصیص. بسم الله کنید. خب تنانت کنید. ببین عزیزان، این بحث نسخ یه بحث ذاتاً کلامیه، یه بحث ذاتاً کلامیه که تو جنبه کلامیش حالا بحث یا برهانی، برهان خالص عقلی یا برهان ملفق از عقل و نقل میخواد، بعده بعد اتمام اون بحث کلامی میاد تو حوزه علم و اصول، میاد تو حوزه علم و اصول. پس یه بحث ذاتاً کلامیه که بعده و بعد اتمام اون بحث کلامی یا توضیح موند. عده زیادی هم گفتن آقا برای وقتی ما اثبات کردیم که نسخ، حالا توضیح میدیم چیه، محاله، دیگه چه نیازی داریم ما تو اصول در موردش و در مورد آثارش بحث کنیم. محققین از اصول جواب دادنه که اون بحث کلامی ثمره عملی برای ما نداره تو فقه و اصول، یعنی دو تا آیه یا دو تا دلیل داریم که قیله که این ناسخ اینه، بعد نسخ هم به یه معنای گفتن که ما برهان داریم که این معنا باطله، و بعدن توجیهی درست شد که اون معنای باطل دیگه ورود پیدا نکنه در شریعت. اما بالاخره تو خارج چه حالا رابطه این دو دلیل ای باشه که این ناسخ اینه به معنای غلط، چه این که نسخ معنای غلطش عوض تبدیل بشه به یه معنای صحیح، بالاخره این رابطه بین این دوتا عوض نمیشه. ما تو اصول و تو فقه دنبال کشف رابطه بین این دوتایی، خب اینو حدود و سقورش معلوم کنیم. لذا اون بحث کلامی ثمره عملی برای ما نداره. این مقدمه ای رو که گفتم سبب میشه که یه سری از مباحثی که در مورد نسخ تو کتابای اصولی گفته شده اینا رو اصلا از سجل ابحاث اصول خارج کنیم. بحث کلامی رفتی نداره به ما. خب حالا توضیح بدم این حرفی که زدم، بازش کنیم ببینیم چه جوری میشه. ما تو علم کلام میگیم نسخ بر شارع محال. معنای نسخ چیه؟ معناش اینه که حکمی را شارع مؤدس جعل بکنه، خب حسب قاعدم احکام تابع مصالح و مفاسد هم یا باید تابع مصالح و مفاسد باشن، پس یه حکم جعل بشه، یعنی برای این حکم مصلحتی دیده شده که این حکم جعل شده. ثم بعد مضی مدت رع الشاره که اشتباه کرده این حکم مصلحت نداشته، بعد بخواد اینو نسخ کنه. این معنای از نسخ با اسمت شاره سازگاری نداره. فقط همینجا هم یه دعوای کلامی پیش اومد که آقا پس اگر ما نسخ تو شریعت داریم که همه متکلمین گفتن، پس به چه معناه؟ خب این معنایی که شما گفتید سبب استحاله میشه، با اسمتو چه و چه سازگاری نداره. اولم همه گفتن نسخ داریم، پس بیاید اینو تأویل ببرید. خب یه عدی هم متکلمینش یه اثبات هم گفتن آقا کی گفته نسخ داریم؟ مثلا اصلا علم کلام مگر بر مبنای اجماع میره جلو؟ که حالا چون همه متکلمین توی دورهی گفتن نسخ داریم، ما هم بگیم چی گفت؟ نه نسخ نداریم. خیلی راحت اصلا اصلشو انکار میکنه. یه ادعی گفتن که نه، خب اینایی هم که ادعا کردن نسخ داریم، چون آیات و ادله‌ای دیدن که یکی ناسخ دیگری بود، مثل اون آیات معروفی که در الموجز هم آیت الله سبحانی براتون آورد، نسخ الوجود بین یدی نجواکم صدقه، بعد فقط تنها کسی که صدقه داد حضرت امیر بود علیه السلام، موقع که میخواد با حضرت رسول مشورت کنه، بعد آیه بعد اومد و این ماجرای وجوب دفع صدقه را برداشت. اینا چون ادله این چنینی دیدن گفتن نسخ داریم، پس ما باید یه طوری این ادله را توجیه کنیم که وارد اون لاین باطل، یعنی نسخی که مستلزم بدائه و مستلزم انقلاب علمه، فکر میکرد شاره علم داشت که این مصلحت داره، بعد انقلب علمه و فهمید که اشتباه کرده، مستلزم بدائه، مستلزم جهله، مستلزم چه و باطله. ما یه طوری این آیات رو معنا کنیم که وارد اون مسیر نشود. بعد برای اینکه این معنا رو درست کنن اومدن سراغ یه معنای دیگری که اسمش چی بود آقا؟ تخصیص ازمانی. تخصیص ازمانی. تخصیص ازمانی میگفت که آقا نه، این حکم را شارع دید مصلحت داره، از همون اولم مصلحتش به اندازه این خط بود، نه به اندازه کل این خط، اینقدر بود مصلحتش. لكن شارع عروض اول لم یقیده به خاطر مصالحی در مقام گفتا، جایی که عمدش و زمانش به پایان رسید شارع ابلاغ کرد پایان زمان او را. حالا کیفیت اون ابلاغ چی بود؟ به جعل حکمه. میتونست بگه آقا اون حکم مصلحتش تمام شد، میتونست دور بگه تو مقام گفتا کیفیت بیان، نه با یه حکم ایجابی دیگه ای بیان کرد که حکم او به پایان رسیده. اسمش گذاشتن تخصیص ازمانی. یعنی این ظاهر اولیش این بود که در همه ازمن است شارع گفت الا به مخصص منفصل، گفت الا در این زمان ها. اینو متکلمین پیشنهاد دادن که ما نسخمون منجر به مفسده باطل نشه. چانم؟ حالا داستان ادامه داره. بعضی از متکلمی باز به این اشکال کردن، بعضی هاشون گفتن آقا این باز خلاف ماه و ظاهر از شریعته، شریعت دین باقیه و قرار بوده هر احکامی هم که جعل میکنه بمونه، لذا هم به قرینه عقلیه، هم به قرینه لفظیه، هم به آیات و روایات احکام مستمرن الی یوم القیامه. چرا ما این زمان خارج کردید ازش؟ نمیشه. بعضیا جواب دادن که نه، خب بدیهیه که ما سری احکام داریم تو شریعت که زمانشون موقته، مثل احکامی که در اصول محدودی اتفاق میفتن اجرا میشن. باز اونا به اینا جواب دادن، گفتن نه آقا، احکامی که در شریعت وجود داره لسانشون مقید به زمان نیست، هیچ وقت حکم مستمر، لیکن حکم دارای یه سری شرایطه که ممکنه او شرایط به وجود نیان، لذا حکم فعلیت نمیرسه، نه اینکه حکم رفت تمام مرد. هر این حکم هستش، هر وقت موضوعش محقق بشه حکم میاد، مثل اینکه ما آقا اصلا فرض کنید دیگه حجی نداشته باشیم چون مستطیعی نداریم، نه اینکه حکم نابود شده، حکم موضوع نداره. خلاصه تو این فضا خیلی بحث هنوز تو علم کلام هست، الان هم منجر شده به کلام جدید و این دعواهای فعلی. خب اما حالا اون دو تیکه‌ای که از قبلا ما خونده بودیم، نسخ، بدا و جهل یه طرف، تخصیص ازمانی، توجیه مسئله نسخ یه طرف دیگه، چیزی که تو الموجز خوندید، تو اصول فقه خوندید، قبلا هم خوندید، کتاب عقاید هم خوندید، این دوتا فاکتور مشترک کل این مباحث رو داره تو کلام و علم و اصول. اینها دوتا بحث ثبوتی لمی و کلامی هست. یعنی ما بگیم دو تا دلیل داریم قطعاً شارع اولیه جعل کرده، هیچ کی هم بهش عمل نکرده الا امیرالمومنین، بعد دلیل دوم آمد، این قطعیه. حالا اینو تفسیرمون از این بحث ای باشه که اینها رو وارد پوشه یه نسخ باطل کنیم یا وارد پوشه یه تعویل و توجیه به نسخ به تخصیص ازمانی. نسخ یا تخصیص ازمانی میشه بحث کلامی و لمی و ثبوتی، ثمر عملی فعلا تو ایتیکه نداره. این نگاهی بود که از اول تو اصول وحدت نسخ بوده. پس من اصولی کار به فوقش ندارم که چه خبر میشه اینا رو چجور باید تحلیل کنم. من اصولی کار به این دارم، الان این دوتا دلیل رو دارم چه کار کنم؟ ثمره عملی تو رابطه بین این دوتا دلیل. اگه دلیل اول اینطور بود چه حکم پیدا میکنه، اگه اونطور بود چه حکم پیدا میکنه، اگه دلیل دوم اینطور بود چه حکم، اگه اونطور بود چه حکم پیدا میکنه. رابطه بین این دوتا دلیل رو میخوایم بسنجیم. و من هنا چون رابطه بین دوتا دلیل که یکی بعد از دیگری میاد و احکامشون هم با هم سازگار نیستن، وارد پوشه تعارض میشن. به این مناسبت این بحث میاد توی بحث تعادل و تراجی. درست شد آقا؟ جانم؟ حالا الان گفتم دیگه، گفتم میخوام رابطه بین این دوتا رو میخواد بسنجیم. حالا معلوم میشه، بذار سقوقش رو بگم. شقوق بحث رو تبیین کنم، ثمر عملیش معلوم میشه. قطعا اون بحث کلامیه فایده نداره، برای ما فایده نداره. اگه اینجا هم حال این دوتا دلیل یکسان بود همیشه، باز دیگه بحثی نداره، ثمره نداره. اما اگر تحت بعضی از فروض حال این دوتا دلیل عوض شد، موقع ثمره داره، موقع ثمره برای اون پیدا میکنه. بریم پس سراغ جنبه اصولی بحث، بریم سراغ جنبه اصولی بحث با شکل اصولیش. خب اصولی میگه آقا بحث نسخ اهم از این که این دوتا دلیل مساوات در اطلاق و تقیید داشته باشن با هم، یا یکی مطلق باشه یکی مقید باشه، یا عام باشه یکی خاص، یعنی رابطه‌شون یکی عام خصوص مطلق باشه یا منوج باشه، اینا از جهت حیث بحث نسخ اثری تو بحث نسخ نداره. اون چه که دلیل رو وارد بحث نسخ میکنه اینه که ما یه دلیلی برامون جعل بشه، تعبیر کردم دلیل برامون جعل بشه، نه دلیل برامون بیان بشه ها، دلیل برامون جعل بشه. این دلیل جعل بشه، خود به خود تمام مجعولات شارع دارای مصالحه، بعدن دلیل دیگه ای بیاد بزنه تو گوش اون جعل و مصلحت قبلی، این یعنی نسخ. و من هنایی از هر و من هنایی از هر اگر شارع مقدس در مقام جعل سیرش اینه که مقام جعل حکم سیرش اینه که اول عامشو بگه، بعد تفسرهاشو بگه، بعد ببندتش پوشه رو که بعد بگه این مجهول منه. طریقش اینه، عامه بگه، خاصو بگه، این که با هم بسته شد تمام، بگه این مجهول منه. اون موقع عام بیان داره اما جعل نداره. مشکل نسخ جاییه که حکم مجهول داشته باشیم که حکم دیگری بیاد بر ضد اون حکم مجهول. پس حالا با توجه به این توضیح اصولی این گفتن آقا پس اگر دلیل اول جعل، دلیل اول بیان بشه اما به منصه ظهور و عمل گذاشته نشه، تا بعدن دلیل دوم بیاد اون رو معلوم کنه، محدودش رو تخصیصش بزنه، تقییدش بزنه، تفسیرش بکنه، تبیینش بکنه، بعده نوبت به مقام عمل برسه. اون موقع اصلا تنافی بین این دو تا هیچ ربطی به باب نسخ نداره، میشه عام و خاص. عام قانونی گفته شد، بعدش هم تفسیرش رو، بعدش هم حکم رفت مرحله اجرا. اما اگر در جایی حکم اول بیان بشه و به مرحله اجرا و عمل گذاشته، یعنی ظاهر میشه مراد جدی، یعنی حکیم این حکم ان مصلحته جعل کرد، اسم جعل و مزلحت کار، ثم دلیل دوم بیاد دیگه، گول ظاهره دلیل دوم رو نکن که لسانش تخصیصه باید دلیل اول رو تخصیص بذاره، نه لسانش مخصصه او هست، اما کار به لسان نداری، حکم اول جه شدی ادهی رفتن بهش عمل کردن، یعنی مصلحت تو عمومیتش بوده، الان مصلحت شده تو خصوص، تبدل المصلحت پیش اومده، اینجا دعوای تخصیص نسخ داری. پس نسخ مشروطه به این که دلیل اول زمان عملش رسیده بوده و دلیل دوم بعد وقت العمل به دلیل اول آمده. از همینجا ثمره عملی اول گرفتیم، هر جا دلیل اول قبل از زمان عمل به او دلیل دوم به پشت سر خودش دید، شما بگید که این هیچ ربطی به نسخ نداره، اینو محل میکنه به تخصیص. هر جا دلیل اول وقت عمل بهش رسیده بود ثم دلیل دوم اومد، این میشه دعوا، چون این مال باب نسخه. همینجا دوباره هم قلت و قلت کنید آقا خب ما نسخه نداریم، اصول فقه نسخه نداریم، تخصیص ازمانیه، جواب بدی. اون تفسیر کلامیه که ما از جهت کلامی اینو نسخ بدونیم یا تخصیص ازمانی، اما از جهت عملی و ثمره عملی برای ما حرفا ثمره عملی، باید رابطه این دوتا رو معلوم کنید بالاخره چی میشه. درست شد آقا؟ پس کلمه تخصیص ازمانی کسی اینجا به کار؟ چه بهش بگه تخصیص ازمانی؟ چه بهش بگه نسخ؟ باید رابطه این دوتا در مقام فتوا معلوم بشه، ما میخوایم چه کار کنیم آخرش؟ خب چه کار میخواید بکنید آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به با این مقدمه رسیدیم به سر نقطه که دعوای اصلی ما. اگر شارع مقدس دلیلی را گفت، اکرم العلماء، گذاشتش تو مقام عمل، مدتی به این عمل شد، تو زمان صادقین علیهم السلام بعد داد تو کمل سفساق اومد، پس اول اکرم العلماء صادر شد، تو مقام عمل قرار گرفت عمل شد، ثم لا تکرم الفساق اومد. خب یا اول لا تکرم الفساق اومد بعد عمل شد بعد اکرم علماء، فرما فرقی نمی کنه که کدوم اول باشه کدوم دوم تو قصه نه. اینجا ظاهر دلیل اول، ظاهر دلیل اول اقتضای استمرار داره، حکمی که در شریعت جعل شده مقید به زمانم، اقتضای استمرار در ظاهر دلیل اول، دلیل اول رو در تعارض قرار میده با دلیل دوم. حالا اگر کسی مبناش ای بود، دقت کنید، مبناش ای بود که مخصص وقتی است که نه عمل بلش کن، دو تا رو نوشتم که دلیل اول عمل شده بعد نوبت به دلیل دوم رسیده. اگر کسی مبناش در مخصص این بود که مراد از مخصص این است که دلیل مخصص دو باید بیاد، بعد اون موقع تو مثال دو اصلا نگاه به بابا عام خاص نداره. اما اگر کسی مبناش این بود که نه مخصص بودنش به خاص مطلق بودن نسبت به عامه، حالا چه قبل اومده باشه چه و دو تاشو میتونه ببره تو باب عام مخاص. من جهت دو تاش هم میتونه باب عام مخاص خارج کنه من جهته. مطلبش باید تو ایتیکه معلوم کنه. چرا مطلب ما چیه؟ نه، اول یا دوم بودن ملاک ما نیست. ملاک ما اینه که این دلیل دوم دلیل مخصص به لسانهی مفسر و مقدم بر دلیل اول باشه. چه حالا زمانن هم اول اومده باشه چه نیومده باشه. لذا دوتاش میتونه وارد بابا عام مخاص بشه، دوتاش هم میتونه وارد از بابا عام مخاص خارج بشه. خب حالا چه موقع ببرمش تو بابا عام مخاص؟ قانون عام مخاص اینه، نباید وقت عمل به یه دلیل رسیده باشه الا که دومیش هم بیاد. چرا؟ چون مراد جدی مولای حکیم من که مصلحت بر طبق اوست عام مخصصه نه عام به عمومهی. مراد جدی مولای من مطابق با مصلحت عام مخصصه، یعنی وجوب اکرام علماء اصول و اکرام فساق مفسده واقعیه داره. چون عام مخاص این چنینه، یعنی باید دلیلین قبل از مقام عمل باشن هر دو. مقام عمل بره بعد از انشاء دلیله، و چون اینجا یکی از دلیل ها مقام عمل بهش اومده و عمل شده، ما دیگه نمیتونیم عام مخاص مصطلح رو اینجا پیاده کنیم. چه باید بکنیم اینجا؟ شیخ میگه این بحث اصولیه، این ثمره داره، باید تکلیف رو معلوم کنیم. اگه فتواتون آخرش همون تخصیص ازمانیت که تو کلام میگید، میدونید ثمرش چی میشه؟ این ثمره عملی. اگه همون حرفا که تو کلام زدید کافی باشه، بگید آقا نفس این تخصیص ازمانی معناش چیه؟ دلیل اول مرد، از حالا به بعد باید به دلیل دوم عمل بشه. یعنی اصلا دلیل اول هیچ مصلحتی نداره، هیچ نگاهی هم دیگه بهش نمی کنه. یعنی در مقام عمل دیگه اونجا فقط من به لا تکرم الفساق نگاه می کنم، هر چی فاسق دم اکرام نمی کنم. تو دلیل مثال دوم میرم به اکرم العلماء اکرام عمل می کنم، هر چی عالم دیدم. این لازمه اینه که من بپذیرم تخصیص ازمانی رو تو مقام عمل، یعنی اون حرف کلامی دیگه هیچ قید و تبصره‌ای نخوره، همون بیاد تو مقام عمل دست فقیه ضابطه فتوا رو بدیم بهش، عمل اینطور میشه. این لازمش. حالا چرا این رو بریم؟ جناب شیخ میگه اینجا سه تا راه وجود داره. پس آقا همه دعوا از کجا تولید شده؟ از کلام. اشکال کلامیه، اما بحث ما الان کلامی نیست. بعد از عبور از بحث کلامی ضابطه در مقام عمل، در مقام فتوا رو میخوام دست فقیه بدیم. اما لون و بحث کلامی اینجا وجود داره. لونش چیه؟ اینه که مولای من اگر این دوتا رو قبل از عمل داده بود، من راحت بودم. همه حرفای گذشتم پیاده میکردم. حرفای گذشتم چی بود؟ اگر این یکی نص بود و او ظاهر، برو به نص عمل کن. اگر یکی ازهر بود یکی ظاهر، برو به ازهر عمل. اگر دوتا ظاهرین بودن بدش به اخبار علاجی. او همه او حرفا مال وقتی بود که نوبت به مقام عمل نه. اما حالا که رسیده اولی نوبت به مقام عملش رسیده، یه قرن مردم رفتن به اولیه عمل کردنه که چون تشریع ما علت تدریج اومده، اگر فتوامون هنوز ای باشه که اینا عام مخاصن، معنای عام مخاص بودن اینه که اول مصلحت توی عام مخصص بوده نه تو مطلق عام، بعد اون موقع سر این مردمی که توی یه قرن واسطه بودنه کلا رفته. و چون میدونیم مولا حکیم و سر اینا رو کلا نمیذاره، پس نمیتونیم بریم تو عام مخاص. به دلیل حکمت مولا به قرینت الاختضا میگیم اینجا بابا عام مخاص پیاده نمیشه. اولم لسان عام مخاص. چه کار کنیم اینجا؟ شیخ میگه سه تا راه وجود داره. لسان عزیز زاویه دید نه تو الموجز خونده بودید نه تو اصول فقه. البته الموجز از اصول فقه کامل تر بود تو بحث دوران بین نسخ و تر. عام و آخر باب عام و خاص. جناب شیخ میگه سه تا راه داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. راه اول آقا خواهد هم یه تیکر اول بخونم بعد بریم سراغ راهش. نه بذار بگمش دیگه، سریع میگمش خلاصه. راه اول شیخ میگه آقا همون قانون هست، خب پیاده کن. شما بگید دلیل اول مرد، دلیل دوم زنده شد، که حقیقت نفس تو کلام گفتی تخصیص از من، اما الاز جمع بگید دلیل اول مرد، دلیل دوم. خب ایراه خیلی سخت، اشکالات میرسی. راه دوم
بگی نه
اشتباه کردی،
اشتباه کردی، همون جایی هم که شعار اول آقا دوباره یادت بیا عام و خاص مستلم باره کجا بود؟
قبل
العمل، قبل العمل دوتا بیان شده باشن. نفس کجا بود؟ بعد عمل. راه دوم ببین آقا اینجا که گفت اکرم العلماء بعد عمل شد، توی اشتباهی کردی. این ها کوچولوش اینجا بود قچت میده به اکرم العلماء
ندیدی
دست ما نرسیده. مثلا با قرائن حالیه و مقامیه گفته شده بود چند مخصص متصل بود، مخصص منفصل به یسیرن از آن بود، دست ما نه ما ندیدیمش. ما یعنی همون موقع که رسول اکرم حکم اول انشا کرد همون موقع خواسته باش بود، یا مثلا هنوز عمل نکرده نه امیرالمومنین سری خواستش گفت بعد رسید به مقام عمل قایت العقل. این نه کوچولو بود زیر مون تو حوادث تاریخی نابود شد، دست ما نرسید، ما رو باید امام صادقش دیدیمه. اما این وسط سر این مردم وسط فاصله کلا نرفته، چون اینا دستشون رسیده بود، پس در واقع قبل العمله. اگه کسی اینطور جنبن میکنه نه. اون موقع اصلا نفت دیگه وقوع هم نداره درست رو شخص بندیگه ای ما راه ها رو داریم میگیم، راه های برای جواب اشکال اولی حالا میگی با خب رد کنیم تو حالا میگیم روزه رو داریم میخونیم هنوز به آخر قصه نرسیده اون مانو اللهم یا حمید آخرش انشاءالله تا تحسنم جواب میدیم. راه سوم، راه سوم شیخ بیا آقا راه سوم، من راه سوم نمیشه بگم تو اول اشکال راه اول دوم بگی، یه کوتاه اول اشاره کنیم به جواب. شیخ میگه راه اول که گفت بگیم نسخه، بگیم نسخه، این ظاهر شریعت جور در نمیاد، چون واقعا در ظاهر شرع مخصوصا با عنایت به این که عده زیادی داریم از ادله این چنینی که دلیل اول گفته شده زمان عمل بهش بوده بعدش نوبت به دلیل دوم رسیده، چون خیلی حجم این موارد زیاده ما نمیتونیم اینها رو حمله بر نسخه به او شکل کنیم. یه مورد بود، دو مورد بود، دو سه راه جمع ما نباید مشکل کلامی آخر ایجاد کنه. شما در انتهای قصه آخرش یه بخشی از مصلحت رو از دسته ادعی گرفتید، ایش برای اول. دومی مشکلش اینه که بسم الله الرحمن الرحیم وقتی این چنین ادله‌ای به این شیوع و وفور ما در شریعت داریم، یعنی از کثیر ما در شرع دلیل اول گفته شده، یک قرن بعدش 70 سال بعدش مخصصش مقیدش بیان شده، کم هم نیستن تو شرع، تعداد اینجور ادله ها زیاده، او برن ما میدونیم احتمام به جمع قرائن و ادله را خیلی بعیده که ما بگیم همه این چنین دلائلی کنار عامشون قرینه بیان شده، قرینه نرسیده، بعدن بعد موضوع مدتن به واسه بعدی اومده پیش ما.
این عادتا محاله. حداقل بین ادله ای که این چنین رابطه دارن، اگه ما تو شریعت 100 تا عام داریم که این 100 تا عام تخصیصشون بعد از مضی العمل اومده، بعد حداقل 50 تاش دست ما همون مخصص اولیش برسه، 50 تاش نرسه، که بعد بگیم اون 50 تا دیگه ای هم که ما مخصص قبل عملش ندیدیمه، قبل عمل بوده دست ما نرسید. اما شما دارید میگید هیچ کدوم از این عام ها مخصصش دست ما نرسیده، نابود شده. شیخ میگه خیلی عادت هم قدید بعیده. پس میمون راه سفر، پس نه راه اول نه راه دوم دلیلی برای وقوع و قبول وقوعی این راه ما نداریم. راه سفر شیخ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بیایم سراغ حواس آقا، حواس آقا بیاین سراغ جمع اصولی بین دو تا دلیل. جمع اصولی بین دو تا دلیل اینه، بگیم یه مصلحت، تو رو خدا تعبیرم دقت کنید، یه مصلحت اهمی وجود داره، یه مصلحت اهمی وجود داره که اون مصلحت اهم مقتضی تدریج در انشاء احکامه. اون تدریج عوارضی داره، یکی از عوارضش اینه که عام به عمومهی انشاء میشه، به مقام عمل هم گذاشته میشه، اما مصلحت لوح محفوظ مال عام مخصص. مصلحت لوح محفوظ مال عام مخصص، نگفتم اهم، گفتم مصلحت لوح محفوظ. دوباره مجبوریم راه اول و دوم وقوع نداره، مجبوریم بریم راه سوم. راه سوم چیه؟ بگیم یه مصلحتی وجود داره که اهم و مقتضی تدریج در تشریعه، یک. دو، این مصلحت مقتضی تدریج در تشریع یکی از عوارضی که ایجاد میکنه فی بحثناست، که شارع دلیل اول را که عامه انشاء کرده و بعد مضی مدتن خاص به دست ما رسیده و همه هم تو این فتره رفتن به عام، اما مصلحت لوح محفوظ مال عام مخصصه، مال اینجاست. اینجا که رسیدن همه دادشون در اومد، گفتن آقای شه خواهی که شد کر علامه فر، ما همش میخواستیم یه کاری کنیم که به این اشکال نرسیم، تا شما که داری اشکالو تأیید میکنی. شیخ برای این جوابی داره، اما جواب شیخ باز جواب زمینیه نه جواب تصریحی. دقت کنید آقا، اشاره کنید به جواب شیخ. شیخ میگه چه جوری بود، با من باشید چه جوری بود شما موقعی یادتونه قبح عقاب بلا بیان یه حد وسطی بود تو براءت داشتید؟ قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان چی میگه؟ میگه عقاب قبیح مگر اینکه بیان بیانه واصل باشه، بیان تام باشه. بیان تام و واصل یعنی چه بیانی؟ دستم برم عمل کنم بشتیم. شما قصه تدریج احکام رو با بیان واصل چجور جمع میکنید؟ بیان واصل اقتضاش اینه که همین الان تو که میخوای بری عمل کنی، بیانه بدن دستت بری عمل کنی. او طرف ما میدونیم زمان بیان احکام 250 سال طول کشیده، این دوتا رو چجور با هم جمع میکنی تو اصول، تو فقه؟ یعنی اونایی که سال 70 قمری فوت کردنه اینا خب بیان واصل دستشون نبوده، تفکیه جوابی ندارن. شیخ میگه هر طوری که مصلحت تدریج رو با مسئله بیان واصل جمع کردید به همون طور اینجا رو هم جمع کنید. اگه ماجرا مصلحته، اینجا اشکال ایجاد میکنه، تو جمع بین تدریج با بیان واصله مشکل ایجاد میکنه. اگه اونجا اشکال برطرفه، اینجا هم برطرفه. اما فتحصل از جهت اصولی، از جهت اصولی کلامو بذارید کنار، از جهت اصولی شما نمیتونید تو لسان ادله دست ببرید. دوستان حرف شیخ اصولیه، اصولیه. شیخ میگه ما میدونیم خلاصه هر جنبندی، ما میدونیم شعار در با مصلحت تدریج حرف میزنه، لازمه منطقی و لاینفک مصلحت تدریج هم اینه که ادله اول که انشاء میشن اینا در مقام عمل قرار میگیرن، بعدش هم خاص میاد و همه فقها هم به این دوتا حکمه نسخ نه عام و خاص دادنه، حمل کردنشونو بر هم، در حالی که لازمه حرف شما اینه که به عمومات نبوی که تخصیصاتش تو روایات صادقین اومده دیگه حکم عام و خاص و این خلاف بدیهی فقه. پس ما مصلحت تدریج داریم، مصلحت تدریج اقتضای عمل شدن به دلیل اولو داره، اما ما به دلیل دوم حکم مخصص میدیم. حالا بخونیم عبارت رو، یکم عبارت رو جان. چرا؟
اشکال قول شیخ بعد اینکه گفتی خب اونجا چی کار میکردن، اونجا چی کار میکردن که شیخ گفتش کار ما شبیه همون هست.
نگفتیم چیه؟ من گفتم زمینی گفته شیخ. شیخ با یه شعبده بازی ما رو از تو دعوای کلامی در آورده. دعوای کلامی یعنی این که این وسط مصلحتی که اینا داشتن فوت شده چه کار باید بکنن نمیدونید. اگر رفتیم تو ماجرای مصلحت و نمیدونم جیبم پر شد جیبم پر نشد لوح محفوظ دستم رسید نرسید، یه دعوا زرگری، یکی هیچ کس هم خطکشش رو بلد نیست. شیخ ما رو خارج کرد، شیخ فرمت بحث رو عوض کرد. قبلا تو دوران بین نسخ و تخصیص با فرمت کلامی نگاه میکردن، بلکه با نگاه کلامی نگاه میکردن، میگفتن اگر دلیل اول قبل مقام عمل به دلیل اول دلیل دومش اومد، مصلحت بعد اونه جمع عام و خاص که برو یا علی. اما اگر دلیل اول اومد مصلحت مقام عمل اومد بعد دلیل دوم اومد، دیگه حق نداری بری سراغ تخصیص و جمع عرفی بین دو تا دلیل. لازمش چی میشه؟ هر چی روایت مطلق عام تو کلمات نبوی اومده و کلمات امیرالمومنین اومده بعد مضی مدت تخصیصش از صادقین رسیده، نباید بگیم تخصیصه، باید بگیم نسخه. چرا؟ چون این وسط این بندگان خدایی که تو عصر واسطه بودن کمالاتشون و مصالحشون از دست رفته. اگه کسی اینطور نگاه کنه لابد منه اون دو تا توجیه اول به کار ببره، یا رسما بگه نسخ ما دیگه دلیل اول کار نمیکنیم دوم عمل میکنیم، یا بگه نه اینجا یه قرینه با او بوده ماها نفهمیدی. شیخ میگه دوتاش خلاف ظاهره، خلاف تاریخه، خلاف کتب روایته، خلاف این همه چیزی که از شریعت دست ماست، و مهمتر از همه اینا، مهمتر از همه اینا، خلاف بدیهی سیره فقه ها. یعنی به مطلق در لسان نبوی و تخصیصش در لسان صادقه عام و خاص نگاه میشه. کسی هم نمیگه این وسط مصلحت این مردمه واسطه چی شد، نمیگیم فوت شده چی شد، اصلا که سوال نمی کنه. شیخ میگه آقا برای اینکه اینا رو باید با هم جمع کنی راهی که من گفتم اوجهه. حالا میگید مصلحت اینا چی شد، نمیدونم چی شد، اما همینقدر میدونم خود شما همین کار رو تو مسئله جمع بین قبح عقاب بلا بیان و تدریج انجام دادید. والقصه تو نفس القصه، هر چی اونجا گفتی اینجا هم بگو.
خب
می‌دونم فردا دیگه باشه. صلی الله علیه و آله. فردا اول وقت اینو توضیح میدم دوباره.